دوی از در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در سومین روز از آبان ماه درود و سلام گرم ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحیدمنش همراه شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با رضا ولیزاده و آخرین اخبار ایران و جهان.
درود به همراهان رادیو فردا. به دنبال بالا گرفتن بحران شیوع کرونا در کشور، روز شنبه نشست ستاد مقابله با کرونا در حضور علی خامنه‌ای برگزار شد. این نخستین نشست عمومی او در 8 ماه گذشته محسوب می شود. در همین حال وزارت بهداشت ایران از اعمال محدودیت‌های شدید در 43 شهرستان بحرانی از روز دوشنبه به مدت یک هفته در کشور خبر داد. سیما لاری سخنگوی این وزارتخانه روز شنبه با اعلام این خبر از احتمال تمدید این شرایط در صورت لزوم سخن به میان آورد. روز شنبه نایب رئیس کمیسیون درمان مجلس نیز با پیشبینی آغاز موج سوم اپیدمی کرونا در کشور، هفته‌های پیش رو را سخت‌ترین روزهای دوران شیوع کرونا توصیف کرد. یک روز پس از مذاکرات صلح در واشنگتن برای پایان دادن به مناقشات بر سر منطقه قره‌باغ کوهستانی، خبرها از تبادل آتش بین نیروهای آذربایجانی و ارمنی‌های ساکن این منطقه حکایت دارند. به گزارش رویترز، وزارت دفاع آذربایجان بامداد شنبه از درگیری در داخل و اطراف قره‌باغ گزارش داد و مقام‌های محلی ارمنی نیز نیروهای آذربایجانی را به گلوله باران شهر استپاناکرت، مرکز این منطقه، متهم کردند. باکو اتهام آغاز درگیری‌ها را رد کرده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه به طور جداگانه با وزیران خارجه جمهوری آذربایجان و ارمنستان در واشنگتن دیدار کرد. پیشتر 2 توافق آتش‌بس با میانجیگری روسیه نیز از سوی طرفین شکسته شده بود. درگیری‌های نظامی میان جمهوری آذربایجان و اقوام ارمنی ساکن قره‌باغ که کنترل این منطقه را در دست دارند، در 1 ماه گذشته نزدیک به 5000 کشته بر جای گذاشته است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در بیانیه‌ای گفت جمهوری اسلامی ایران زیرساخت‌های رسانه‌ای خود را برای تضعیف انتخابات در آمریکا به کار می‌گیرد. مایک پومپئو هشدار داده است ایالات متحده دخالت خارجی در انتخابات خود را تحمل نخواهد کرد. وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه 5 نهاد و مؤسسه جمهوری اسلامی را در ارتباط با دخالت در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده تحریم کرد. ایران روز پنجشنبه اظهارات مقام‌های امنیتی آمریکا مبنی بر دخالت جمهوری اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را رد کرده و آنها را تکراری، ساختگی، ناشیانه و متقلبانه خوانده است. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه نوشت دونالد ترامپ قصد دارد تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر تحریم‌هایی را تحت مجوزهای ضد تروریسم که لغو آنها دشوار است علیه ایران اعمال کند. بنابراین گزارش، مقام‌های دولت دونالد ترامپ نگران هستند که جو بایدن در صورت پیروزی سیاست فشار حداکثری بر ایران را که به عقیده کاخ سفید برای رسیدن به 1 توافق هسته‌ای و امنیتی با ایران ضروری است کاهش دهد. جو بایدن نامزد حزب دموکرات گفته است در صورت پیروزی در انتخابات آمریکا را به توافق هسته‌ای برمیگرداند، به شرط آنکه جمهوری اسلامی نیز به تعهدات هسته‌ای خود بازگردد. و شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داده در مهر ماه سال جاری دست کم 25 شهروند، هنرمند و فعال کرد در استانهای تهران، ایلام، کردستان، آذربایجان غربی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بنابراین گزارش، 21 نفر از بازداشت شدگان به بازداشتگاه‌های مخفی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات انتقال یافتند.
ممنونم رضا ولیزاده با ما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. <موسیقی> کرونا در ایران. علی خامنه‌ای رهبر ایران پس از 8 ماه اولین جلسه عمومی خود را با اعضای ستاد ملی کرونا برگزار کرد. ایالات متحده به دنبال سخت تر کردن شرایط تحریم ها علیه ایران است. و میپردازیم به خشم کاربران در شبکه‌های اجتماعی نسبت به ویدیوی تعرض به دختر آبادانی. همه اینها و بیش از اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. شماره مبتلایان به ویروس کرونا و درگذشتگان بر اثر این ویروس در ایران هر روز رکوردهای جدیدی ثبت می‌کند و وزارت بهداشت در صدد است تا با اعمال محدودیت‌ها در برخی شهرها همچنان جلوی شیوع بیشتر این ویروس را بگیرد. همراه هستیم با سپیده بهکام که آخرین اخبار مربوط به کرونا را بررسی کرده. سپیده، چه خبر تازه؟
درود به تو پروانه و همراهان رادیو فردا. همونطور که در ابتدا اشاره داشتیم، مهمترین خبر امروز شاید بشه گفت این هست که نشست ستاد ملی مقابله با کرونا امروز با حضور علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برگزار شد. این اولین حضور آقای خامنه ای هست و اولین دیدارش از زمان شیوع کرونا تا کنون با مقامات داخلی هست، یعنی میشه در این چیزی حدود 8 ماه. البته در این مدت فقط ایشون یک دیدار داشته با نخست وزیر عراق. در تصاویری که پروانه منتشر شده از حضور آقای خامنه ای در نشست ستاد ملی کرونا که در حسینیه امام خمینی برگزار شده، آقای خامنه ای با فاصله بسیار زیادی با دست کم افرادی که در نزدیک ایشون هستن نشستن، چیزی بیشتر از 2 متر اینطور که در تصاویر دیده میشه. در یک سمت آقای روحانی رو میبینیم، در یک سمت سعید نمکی وزیر بهداشت. بیشتر افرادی که دیده میشن در این جلسه حضور دارن مقام های نظامی هستند. میشه در تصاویر دید وزیر دفاع، دادستان کل و وزیر اطلاعات رو. این جلسه در ساعت 10 صبح شروع شد. اول رئیس جمهور و وزیر بهداشت صحبت هایی کردن در مورد وضعیت فعلی کشور در حوزه مقابله با کرونا و بعد آقای خامنه ای صحبت هایی کرد و گفتش که این جلسه به دعوت او تشکیل شده، هدف این بوده که وضعیت به گفته او تأسف بار بوده به لحاظ بیماری کرونا و باید تلاش های مضاعفی انجام بشه و ابتکارات جدیدی انجام بشه برای مواجهه با این ویروس. او همینطور در صحبتاش جنبه های اقتصادی و امنیتی رو هم صحبت کرد که از این بیماری نشأت گرفته و گفتش که بنابراین اولویت در تصمیم گیری ها سلامت مردم هست. البته بسیار مفصل هست، شاید بیشتر بشه در بخش های بعدی هم در موردش صحبت کرد.
سپیده، اشاره شد به محدودیت هایی که قراره اعمال بشه. چه محدودیت هایی طرح‌ریزی شده برای اینکه در کشور اعمال بشه؟
پروانه، امروز سخنگوی وزارت بهداشت گفت که بر اساس اعلام کمیته های درمان و اجتماعی امنیتی در 43 شهرستان که وضعیت بحرانی تر هست به لحاظ شیوع کرونا، قرار هستش که از روز دوشنبه به مدت 1 هفته محدودیت های شدیدی اعمال بشه و اگر همینطور ادامه داشته باشه ممکن هستش که در هفته بعد هم این محدودیت ها تمدید بشه. به گفته سیما لاری در این شهرها فقط، یعنی مشاغل دستبندی شدن به گروه های 1، 2، 3 و مشاغل گروه 1 میتونن فعالیت بکنن که شامل گروه هایی هست که برای تامین غذا و مایحتاج روزمره شهروندان فعالیت میکنن. مورد دیگری که خانم لاری گفت این بود که در جلسه‌ای که روز پنجشنبه برگزار شده، آقای روحانی بوده با رؤسای کمیته های ستاد ملی کرونا، تصمیم گرفته شده که از دوشنبه 5 آبان حضور کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی در تهران 50% کاهش پیدا بکنه. البته گفته این جوری انجام میشه که با استفاده از روش‌های الکترونیک و دورکاری مشکلی ایجاد نشه، یعنی شدنی باشه. کل این تصمیم گیری البته بر اساس پیشنهاد وزیر بهداشت و کمیته امنیتی اجتماعی ستاد مقابله با کرونا بوده. یک مورد دیگر هم حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بود که صحبت‌هایی کرد در مورد ماسک زدن در خودروها و نحوه جریمه افراد. گفت که خودروهای تک سرنشین هم ممکنه اون خودروهای تک سرنشین جریمه نمیشن، اما هر خودرویی که بیش از یک سرنشین داشته باشه و افراد ماسک نزنن در اون جریمه میشن. و او گفتش که راننده ها در چنین شرایطی 100 هزار تومان، هر سرنشین هم 20 هزار تومان جریمه میشه و فرقی نمیکنه که اون خودرو افرادی که توش هستن خودرو شخصی باشه یا مربوط به ناوبان حمل و نقل عمومی و تاکسی، همه جریمه میشن. و او گفت که طی 2-3 روز گذشته این کار شدت گرفته شده، صحبت‌های شده با مسئولان وزارت بهداشت که ببینن در کجا بیمارانی که مراجعه میکنن برای ویروس کرونا بیشتر هست، در همون محدوده ها هم بیشتر انجام بگیرن.
سبب یه بحث این روزها مطرح هست در مورد آلودگی هوا و تأثیر بیشتر اون بر بیماری کرونا، در مورد اونم برامون میگی؟
ببین خب همواره ما میبینیم که وقتی هوا سردتر میشه هر سال یک نگرانی هایی وجود داره از تشدید آلودگی هوا و امسال این بر وضعیت کرونا هم تاثیرگذار هست. و اینطور که رئیس گروه سلامت هوایی وزارت بهداشت ایران گفته، ارتباط معناداری داره افزایش ذرات معلق، اوزون، دی اکسید نیتروژن و غیره با افزایش مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران. یعنی مطالعاتی انجام شده که گفتن که تأثیر داره آلودگی هوا بر افزایش مرگ و میر. و البته چیزی که ایشون اعلام کردین هست که تا 15% باعث افزایش مرگ و میر میشه. مورد دیگر هم در همین مورد یک خانم نماینده تهران سمیه رفیعی گفته تیمی رو تشکیل دادیم تحقیقاتی در زمینه وارونگی هوا انجام بدن و البته گفته 100% به نتیجه نرسیدیم، اما گفته این موضوع 50% تاثیرگذار هستش بر وضعیت کرونا و گفته که در شهرهای تهران، اهواز، اصفهان و عراق بر افزایش مبتلایان به کرونا تاثیر بیشتری گذاشته.
سپاس از سپیده بهکام که با آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران با ما بود. اما اگر در مورد این گزارش یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20402221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
دولت مسئول اصلی رعایت تمام پروتکل هایی که با مقنع پخش و گسترش کرونا توی کشور میشه. اینکه مردم رعایت نمی کنن، بهانه های مختلف آوردن، گناه و گردن مردم انداختن، تمام اینا برای منحرف کردن از حال عمومی، از ناکارآمدی خودشون. با اون چیزای ضد و نقیضی که میگن، با اون کارهای ضد و نقیضی که به مردم نشون میدن، اهمیت قضیه رو برای مردم از بین میبرن و وقتی هم امکانات رو در اختیار مردم قرار نمیدن که بتونن پروتکل ها رو رعایت کنن، مردم چاره‌ای به زیر پا گذاشتن این پروتکل ها ندارن. با شکم خالی و دست خالی نمیشه توی خونه موند، بدون پول برای خریدن ماسک، صابون، امکانات نمیشه پروتکل ها رو رعایت کرد. تمام این مشکلاتی که هست از خود دولت نشأت میگیره. مردم بیگناهن، مردم بیدفاعن، مردم نمیتونن با دست خالی با کرونا بجنگن و پول این مملکت داره صرف جنگ و تشنج به وجود آوردن توی دنیا میشه و همش هم دارن میگن به به ما چه توانمندیم، ما همه رو شکست دادیم.
من یه سوال دارم از ملت ایران، داعش چی کار کرده که جمهوری اسلامی نکرده؟ دزدی، قتل، غارت، گروگانگیری، هیچ کاری نیست که این نکرده باشه. اینا نمونه داعشن دیگه، فرقی نمیکنه. هر یک روز وجود جمهوری اسلامی برابر میلیاردها دلار ضرر برای ملت ایران و ایران.
این جمهوری اسلامی دروغ‌ترین آدمای توی دنیا هستن. میان میگن کمبود دارو علتش تحریمه. من میخوام بگم بی‌سوادترین آدم حتی اطلاع داره که یکی مواد غذایی و دارویی جزء اقلام تحریمی نیست. علتش اینه که شما همه رو به صورت قاچاق دارید از ایران خارج میکنید و کشورهای همسایه میفروشین. کمان کن که دیدیم که 19 تا کامیون در عراق گرفتن و مصادره شدن. پس چرا اینقدر میایین دروغ میگین به مردم؟
در حالی که تلاش های دولت ترامپ برای وارد آوردن فشار حداکثری بر ایران همچنان ادامه دارد، گزارش های رسیده حاکی از اقدام جدید این دولت برای دشوار کردن توافق احتمالی دولت های آینده آمریکا با جمهوری اسلامی است. شاهین بشیری گزارش می دهد.
منابع مطلع به وال استریت جورنال گفتند دولت دونالد ترامپ در صدد است تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری تحریم‌های علیه ایران اعمال کند که رفع آنها در دولت‌های آینده دشوار باشد. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال نوشته است نتایج نظرسنجی انتخابات ریاست جمهوری در ایالت‌های کلیدی نشان می‌دهد که جو بایدن نامزد حزب دموکرات پیشتاز است و به همین دلیل مقام‌های دولت ترامپ نگران هستند که در صورت پیروزی جو بایدن و سیاست او برای تعامل با ایران باعث شود که راهبرد فشار دیپلماتیک ضروری برای وادار کردن ایران به مذاکره و توافقی تازه را بی‌اثر کند. این گزارش اضافه کرده است دولت ترامپ ذیل قوانین مرتبط با تروریسم تحریم‌های علیه ایران وضع کرده است که به عقیده تحلیلگران لغو آنها سخت خواهد بود. منابع مطلع همچنین گفتند دولت ترامپ در صدد است بخش‌هایی را که به نظر در تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی منطقه‌ای ایران حیاتی هستند مانند پتروشیمی و صنایع فلزی را تحت فشار قرار دهد. به همین دلیل بخش انرژی ایران به طور ویژه مد نظر است. مقام های فعلی و قبلی دولت آمریکا گفتند تحریم مجدد بخش هایی که همکنون تحت تحریم هستند ذیل قوانین مرتبط با تروریسم باعث خواهد شد رفع آنها بسیار سخت شود و چنانچه در آینده کسانی بخواهند این تحریم ها را رفع کنند با یک فرایند پیچیده روبرو می شوند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ساکن لندن در مورد واکنش و موضعی که جمهوری اسلامی در برابر چنین اقدامی اتخاذ خواهد کرد به رادیو فردا چنین میگوید.
خب ایران به پای مذاکره با آقای ترامپ نرفته. اگر فرض بر این باشه که آقای بایدن به قدرت برسه و آقای ترامپ هم بسیار قوانین سخت کرده باشه برای آقای بایدن که نتوانه عوض بکنه، من تصور میکنم که این موضوع تعامل ایران و آمریکا برمیگرده به اراده‌ای که در فردای انتخابات آمریکا و انتخابات ایران شکل بگیره. اون اراده چگونه شکل بگیره؟ اگر آقای بایدن باشه و از طرف ایران هم فردی با توجه به اینکه نوعی تعامل رو با آمریکا پیش بره، همونطور که دولت آقای روحانی هم می‌خواست تعامل به خرج بدهد، تصور نمی‌کنم این سنگ اندازی‌های آقای ترامپ چندان کار رو دشوار بکنه. همونطور که او با چرخش قلمی بسیاری از قوانینی که در دوران اوباما گذاشته بود عوض کرد، چه قوانین داخلی چه قوانین خارجی، به احتمال زیاد آقای بایدن هم بتونه چنین کار رو بکنه با توجه به این نکته که کلیه تحریم‌های رنگارنگ متعدد و متکثری که آقای ترامپ بر ایران وضع کرده در این سال‌ها هیچ کدامشون به مجاری قانون‌گذاری در سنا و کنگره نرفت و بنابراین شکل قانونی نگرفت. این تمامی آنچه که او به اجرا گذاشت فرمان اجرایی رئیس جمهور بوده است.
کریستن فونتنرز از مقام‌های سابق امور خلیج فارس شورای امنیت ملی آمریکا گفته است رفع برخی از تحریم‌هایی که دولت ترامپ قصد اعمالشان را دارد بسیار دشوار خواهد بود. کریستن فونتنرز تأکید کرده که در صورت پیروزی جو بایدن در انتخابات، او در راستای نشان دادن حسن نیت به ایران و آوردن آنها به پای میز مذاکره ممکن است چند تحریم علیه ایران را بردارد، اما او قادر نخواهد بود اقدامات بزرگ مانند تحریم‌های تروریستی را بردارد. دولت دونالد ترامپ در سال 1397 با خروج از توافق هسته‌ای موسوم به برجام تحریم‌های خود علیه ایران را بازگرداند. دونالد ترامپ روز جمعه گفت که در 3 سال اخیر رویکرد دولت او باعث شده است ایران از یک کشور ثروتمند به یک کشور فقیر تبدیل شود و تولید ناخالص داخلی این کشور 27% کاهش داشته است. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر هم گفته بود راهبرد فشار حداکثری علیه ایران ایران به اقتصاد این کشور به شدت ضربه زده و به همین دلیل به محض پیروزی او در انتخابات 3 نوامبر اولین کشوری که به او تلفن خواهد زد ایران خواهد بود که خواهان توافق خواهد شد. پیش از این علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی 10 مرداد ضمن مخالفت مجدد با مذاکره با آمریکا دونالد ترامپ را متهم کرد که قصد استفاده شخصی از پیشنهاد مذاکره با ایران را دارد.
شاهین بشیری درباره تلاش ایالات متحده برای سخت‌تر کردن شرایط تحریم‌ها علیه ایران گزارش می‌داد، اما تلویزیون و رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران اقدام به پخش 2 ویدیوی گفتگو با زن جوانی ساکن آبادان کردند که روز پنجشنبه ویدیوی ضرب و شتم او بازتاب منفی گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت. بنیامین استاد، همکارم که شبکه‌های اجتماعی رو بررسی می‌کنه با ماست، بنیامین چه واکنش‌هایی در جریان درباره اقدام صدا و سیما در اعتراف گیری از این زن و همچنین ویدیوی ضرب و شتم این زن آبادانی؟
سلام به تو، سلام به شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی، بعد از اون که در واقع خبر بازداشت و همینطور ضرب و جرح یک زن جوان در آبادان ایران رسانه ای شد، بلا فاصله گمان زنی های زیادی مطرح شد. شبکه های تلویزیونی جمهوری اسلامی در داخل ایران سعی کردند که با در واقع کسانی که دخیل بودن در این موضوع صحبت کنند یا مصاحبه هایی رو ترتیب بدن. نکته قابل توجه این هستش که جدای از ضد و نقیض گویی هایی که وجود داره، اینه که سعی میکنن رفتار اون مأمور حراست که در فیلم اولی که منتشر شده بود دست به آزار اون زن میزنه، فارغ از اینکه انگیزه اون زن چه بوده برای رفتن به در خانه مردی دیگر که مدعی است به او تعرض جنسی کرده، اون رو در واقع سعی میکنن کم رنگ نشون بدن، چیزی که کاربرها به اون موضوع خیلی حساسیت نشون دادن. و مثلا شیما که ظاهرا خودش وکیل هم هست در توییترش نوشته با فرض تهاجم دختر آبادانی به خانه جهان نژادیان، همون مردی که متهم هست و در واقع رئیس اون زن بوده به تعرض جنسی، تمام اقداماتی که از سوی اعضای خانواده او و مأمور حراست که در فیلم میبینیم مجرمانه است، چون استناد به دفاع مشروط پس از دفع خطر مسموم نیست. و جدای از اون هم اون مأمور حراستی که مدعی هست آمده برای کمک به اون خانه، رفتارهایی رو میکنه که هم خلاف قانون هست هم خلاف شرع در جمهوری اسلامی و این موضوع نباید تحت شعاع مسائل دیگه یا اختلافات خانوادگی یا اختلافات بین اون زن و مرد نخست که در واقع متهم به آزار جنسی هست قرار بگیره. کاربر دیگری هم به نام توماج نوشته در قضیه جهان نژادیان و دختر آبادانی موضوع ارتباط این دو نفر موضوع دیگری است، اما آنچه که همه دیدن و ثبت شد در اذهان عمومی رفتار حراست اون مجموعه هست که ظاهرا در نزد افکار عمومی ثبت شده و دیگه کارش هم نمیشه کرد. کاربر دیگری هم در واقع اشاره کرده به همین رفتار مأمور حراست و این مصاحبه هایی که تو گفتی که بعد از این اتفاق انجام شده یا اعتراف های تلویزیونی، و گفته که بهتر بود که در اعترافاتشون آنجران که صدا و سیما پخش کرده از این دختر، به این هم اشاره میکرد که این دختر آبادانی انگیزه اصلیش برای این موضوع چه بوده، و از این مهمتر چیزی که سعی میکنن مخفول نگرش دارن همون ماجرای برخوردی هست که با این دختر شده بعد از مراجعش به خانه جهان نژادیان یا مردی که متهم به تعرض جنسی هست. کاربر دیگری هم باز به همین موضوع اشاره کرده و میگه که ایران بهشت متجاوزان، کاربری به نام ملیکا میگه ایران بهشت متجاوزان و متعرضان جنسی شده، چون اینجا هیچ وقت مقصر متجاوز نیست. کسی که بهشت تجاوز شده در واقع از سوی مراجع قانونی مورد زن قرار میگیره، به خصوص در پرونده های پیچیده مثل این که یک منشی یا کارمند در واقع ادعا کرده که رئیس اون رو با آزار جنسی رو برو کرده و مورد آزار جنسی قرار داده. اشاره کرده در واقع به نقص قوانین در ایران و اینکه کسی که قربانی هست خیلی وقتها بایستی که از ترس توضیح بیشتر سکوت بکنه و این باعث شده که متجاوزین به خودشون اجازه بدن که دست به این اعمال بزن.
سپاس از بنیامین سعد که با آخرین اخبار مربوط به شبکه‌های اجتماعی با ما بود. اما برای آزادی 3 تن از اعضای کانون نویسندگان ایران، رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن، دو نهاد خارج از کشور با نام‌های کانون نویسندگان و انجمن قلم ایران در تبعید، در بیانیه مشترکی که به امضای بیش از 600 تن رسیده، خواهان رهایی بدون قید و شرط این 3 نویسنده و تمام زندانیان عقیدتی سیاسی در ایران شدند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
نویسندگان دربند را آزاد کنید، عنوان بیانیه مشترک کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید است که با اشاره به افزایش فشار بر مدافعان حقوق بشر و جنبش آزادی خواهی در ایران نوشته: جمهوری اسلامی در ادامه موج خفقان، سانسور، ترور و اعدام‌های گسترده، شماری از نویسندگان، شاعران و روزنامه‌نگاران را بازداشت و زندانی کرده که از آن جمله در 5 مهر ماه امسال رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران و کیوان باژن عضو پیشین هیئت دبیران این کانون را به این دلیل به اسارت گرفته که از آزادی اندیشه و بیان دفاع کردند. این بیانیه سپس ادامه می‌دهد: اتهام‌های بی‌پایه و اساس این 3 نویسنده، تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور است که شامل انتشار نشریه داخلی کانون نویسندگان، مشارکت در تدوین کتاب تاریخچه کانون و صدور بیانیه‌ها و حضور در مراسم سالگرد محمد جعفر پوینده، محمد مختاری و احمد شاملو عنوان شده. بیانیه مشترک کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید را بیش از 600 نویسنده، شاعر، روزنامه‌نگار، هنرمند و کنشگر مدنی و سیاسی امضا کردند که یکی از آنها نیلوفر بیضایی، نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر است که در گفتگو با رادیو فردا هدف از بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین در جمهوری اسلامی را در ایجاد ربع و وحشت در جامعه جستجو کرده.
دستگیری این 3 نویسنده و محکومیتشون به زندان مثل تمام وقایع دیگری که در این سالها رخ داده در ایران نتیجه یک سیاستیه که جمهوری اسلامی دنبال میکنه و اون سیاست ایجاد رعب و وحشت در اقشار و بخش‌های مختلف جامعه ایران که یکی از بخش‌ها همواره نویسندگان و شاعران و روزنامه‌نگاران و هنرمندان بودن که به شکل‌های مختلف تحت فشار قرار می‌گیرن برای اینکه سکوت کنن. این 3 نویسنده که به زندان محکوم شدن در حقیقت جرمی نداشتن به غیر از فعالیت‌های صنفی و مسلمه که به دلیل عضویتشون در کانون نویسندگان همواره از آزادی بیان دفاع کردن. چندین اتفاق افتاده، از اعتراضات خیابانی مردم در آبان ماه سال گذشته، سقوط هواپیمای اوکراینی، حرکت‌های اعتراضی مردم باز پیش از اون به شکل‌های مختلف. جامعه ایران جامعه در حال انفجاره و اینو جمهوری اسلامی به خوبی میدونه. جامعه که دیگه کنترلش داره از دست این حکومت خارج میشه. درگیری‌های حکومت در چندین عرصه زیاده و در این حال همچنان اصرار داره که قدرت خودش رو حفظ بکنه. حکومتی که هیچ نوع مشروعیتی بین ملت نداره و صداهای اعتراض از هر طرف بلنده، این فضای رعب و وحشت آخرین ابزار یا تنها ابزاری است که میتونه حداقل بهش کمک بکنه برای بقای خودش.
2 روز پس از اجرای حکم زندان 3 تن از اعضای کانون نویسندگان ایران، این کانون در یک بیانیه اعتراضی با اشاره به افزایش فشار بر نویسندگان مستقل و رو آوردن حکومت به سرکوب هرچه بیشتر آزادی بیان و بازداشت و شکنجه و اعدام معترضان یادآور شده، اجرای این احکام عملی جنایتکارانه و خلاف موازین حقوق بشر است. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما رئیس مرکز ارتباطات و بین الملل شهرداری تهران از افزایش مراجعه افراد بی خانمان به گرمخانه ها به شبیه 700 هزار نفر در پایتخت خبر داد. اگر مایلی درباره این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله نیمروزی رادیو فردا به پایان رسید. در این بعد از ظهر پاییزی من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از آرامش و سلامتی از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.